شهید محمد الزیف و بقیه شهدای حماس و مقاومت فلسطین رو گرامی بدارین. ثمره مجاهدت این عزیزان به زعم جناب عالی برای حماس و مردم فلسطین چه بود و آیا الان برای جانشینی آقای یحیی استنبار و آقای محمد الزیف پیش بینی انجام شده؟
خب اولا من باید بگویم که ما به فرمایش خداوند برای دفاع از امت خودمان و دین خودمان تأکید داریم. آن متجاوزان هستند که به سرزمین ما آمدند، صهیونیست ها را میگویم. این و عقیده ما فرض و واجب میکند که ما با آنها بجنگیم. بنابراین ما از ملت خود دفاع میکنیم و فقط هم واقعا از ملت فلسطین دفاع میکنیم. موضوع فلسطین موضوع امت اسلامی است، قبله اول امت اسلامی مسجد الاقصی است. امت در واقع ما میبینیم که سرزمین ما اشغال شده است و رژیم صهیونیستی اقدامات و تجاوزگری ها مرتکب میشود. قبل از طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی در صدد تسلط کامل بر مسجد الاقصی بود و در حال آماده شدن برای این بود و ما مطلع شده بودیم که رژیم صهیونیستی در صدد بلعیدن باقی مانده مناطق کرانه باختری و مهاجرت دادن ملت فلسطین است. ما اطلاعاتی داشتیم که رژیم صهیونیستی در صدد اجرای طرحی است که بر اساس آن به دنبال حمله به نوار غزه و ضربه زدن سنگین به آن و همچنین در صدد حمله به مقاومت در لبنان است. همه این داده ها، همه این عوامل سبب شد ما به دفاع از ملت فلسطین به پا خیزیم و پیش از آن که رژیم بتواند طرح خود را اجرایی کند ما آن را غافلگیر کردیم. بنابراین طوفان الاقصی یک برهه بسیار حساس برای دفاع از ملت فلسطین و ملت ما به شمار می رود. امروز رژیم صهیونیستی پی به حقایق این عملیات پی برده است و پیام های بسیار بزرگی به امت اسلامی داشت، مبنی به اینکه رژیم صهیونیستی با تمام توانی که داشت باشد و با تمام تجاوزگری ها و ظلمی که روا می دارد اما شکست دادن آن امری ممکن است. غزه رژیم را شکست داد. مبارزان غزه چهره زشت آنها آن را در هم کوبید. بنابراین زمانی که شما در
آیا این همه
حمایت از ملت خود اقدام کنید،
این همه خون پاک شهدایی که ریخته شد و این همه خسارتی که وارد شد و این همه هزینه ای که وارد شد، برخی سوال میکنن که آیا ارزشش رو داشت برای حماس؟
خب ما دو گزینه در برابر دو گزینه و گزاره قرار داریم. یا اینکه فلسطین باید اشغالی بماند و اشغالگر اسرائیل بر مناطق دیگر نیز تجاوزگری داشته باشد و بهای این بهایی که ما میپردازیم بسیار بیشتر از اون چیزی نیست که ما با عزت از آن دفاع می کنیم. ذلت و خاری در زیر اشغالگر ماندن دشوار است. و این که ما گزینه دیگر ما این بود که با جهاد و با مبارزه از سرزمین خود را آزاد کنیم و رژیم را پایان دهیم. بنابراین مقدر بود و همه ملت ها باید مبارزه کنند. همه ملت هایی که از زیر یوغ استعمار خارج شدند میلیون ها شهید داده اند در این مسیر. بنابراین ما تنها و یا اولین ملتی نیستیم که در این باره بها میپردازیم. اگر غیر از این باشد راه دیگری است خاری و حقارت. بنابراین همه ملت ها در ابتدا مبارزه کردند، مقاومت کردند و ما نیز مانند آنها هستیم و دین ما و ارزش های ما چنین چیزی را بر ما فرض و واجب می کند. فلسطینی ها راه های دیگر را مثل گفتگوها و مذاکرات سازش پیش رفتند اما به نتیجه نرسیدند. به هیچ نتیجه نرسیدند جز سیطره بیشتر رژیم صهیونیستی بر اراضی فلسطین. حتی رژیم صهیونیستی به دنبال اخراج ما از سرزمین های خودمان است. بنابراین مقاومت مانع از طرحهای رژیم صهیونیستی می شود و چهره زشت آن را نمایان می کند و سبب ساز وحدت ملت و امت اسلامی می شود. به همین امت هم امت اسلامی و هم جهان با ما در واقع متحد بود به همه اشکال و جبهه مقاومت با سلاح و موشک جنگیدند و همه جهان نیز با مال خود با تظاهرات راهپیمایی خود در این مسیر شرکت کردند تا اینکه رژیم صهیونیستی رسوا شد و در دادگاه‌ها مورد بازخواست قرار گرفت. نتانیاهو در سفر به امریکا راه‌های بسیار دوری را طی کرد تا از آسمان برخی از کشورها عبور نکند، زیرا دادگاه دیوان بین المللی جنایات بین المللی او را بازداشت می‌کند. بنابراین او فردی تحت تعقیب است. بنابراین اشغالگری، رژیم اشغالگر بعد از طوفان الاقصا مانند رژیم قبل از این عملیات نیست. اکنون شاهد اختلاف‌های داخلی رژیم هستیم، اقتصاد رژیم، جایگاه رژیم در جهان و همه چیزهایی که رژیم به دروغ آنها را مطرح می کرد بر همگان رسوا شده است. همگان امروز اعلام می کند که در قبال رژیم صهیونیستی اشتباه می کردند در گذشته، اشتباه می کردند و امروز باید در کنار ملت فلسطین بایستند. بنابراین طوفان الاقصا سبب بیدار شدن امت اسلامی شد.
خیلی متشکرم.
درباره غزه باید بگویم این دیوانگی محضه که یک اتفاق بارها و بارها در یک منطقه رخ دهد. رئیس جمهور ترامپ به دنبال یک ابتکار خلاقانه است تا مشکلی را که ده ها سال از غیر قابل حل به نظر می رسد برای همیشه حل کند.
ابتکار خلاقانه، واژه پرتکرار وزیر دفاع آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی. می گوید ترامپ برای مسئله فلسطین راهکار دارد. بی‌عیب است و مولای درزش نمی رود. ارسال تجهیزات سنگین نظامی به سرزمین‌های اشغالی بخشی از ابتکاری است که پت اگزت از آن می‌گوید. 1800 بمب یک تنی، 1700 بمب نیم تنی و 25 فروند جنگنده F-35 بخشی از قرار تازه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تسلیحاتی را به اسرائیل می‌دهیم که تاکنون به آنها داده نشده. اما ابتکار عملی که ترامپ این تسلیحات را ضامن اجرایش کرده چندان هم جدید نیست. 5 سال پیش همین روزها بهمن سال 98 ترامپ جزئیاتی از ابتکار عملش برای فلسطین را رسانه‌ای کرد با رونمایی رسمی از معامله قرن. اگرچه هرگز از مفاد این طرح به صورت رسمی صحبتی نشد، اما طراحانش فاش کردند پای اشغال سرزمین‌های بیشتر فلسطینی در میان بوده است. حقیقتی که بعدها از پیام ترامپ در فضای مجازی هم لو رفت. در نقشه جدید سرزمین‌های اشغالی قرار بود تا بخش‌های زیادی از کرانه باختری به صهیونیست‌ها واگذار شود. حالا اگرچه 5 سال از آن ابتکار شکست خورده گذشته، اما ترامپ می‌خواهد بار دیگر آن را آزمایش کند.
الان دیگه جای سالمی در غزه وجود نداره. برای فلسطینیا بهتره که از غزه برن. من از مصر و اردن میخوام که اونها رو بپذیرن.
اما هم کشورهای منطقه مخالفند.
کوچاندن اجباری ملت فلسطین ظلمی بزرگ است و مصر در این کار مشارکت نمی‌کند.
و هم صاحبان اصلی این سرزمین میگویند ترامپ باز هم شکست می‌خورد و فلسطین برای فلسطینی ها باقی میماند.
ایده ترامپ برای اینکه ما کشورمون رو ترک کنیم و اونو به دست اسرائیلی ها بسپاریم کاملا غیر ممکنه.
در گفتگوی ویژه خبری میزبان آقای خلیل الحیه هستیم، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس. آقای دکتر، به حال شما پس از یک نبرد سنگین با رژیم صهیونیستی الان به توافق رسیدید، توافق آتش بس. چقدر خوشبین به ادامه این توافق هستید؟ فکر میکنید که رژیم چقدر به این توافق پایبند باشه؟ چقدر بر طبق آنسی که توافق شده پیش خواهید رفت؟ و اگر نقض توافقی از سمت رژیم صهیونیستی صورت بگیره پاسخ شما چه خواهد بود و شما چه گزینه‌هایی رو روی میز حماس خواهید داشت؟
ابتدا باید بگویم که رژیم صهیونیستی زمانی که ما با او این توافق را بستیم، رژیم صهیونیستی خوشحال بود که به این توافق روی آورده است. رژیم مجبور بود به این توافق، نیاز به این توافق داشت. بعد از چند مسئله، مسئله اول این که رژیم صهیونیستی نتوانست در اهداف خود موفق شود، اهداف اعلام شده، نتوانست موفق مقاومت را نابود کند، نتوانست اسرا را بازگرداند و نتوانست به چیزی که به ملت خود وعده داده بود عملی کند. بنابراین فقط تا توانست زیرساخت‌های ملت فلسطین را نابود کند. اما مهمترین قدرت مقاومت فلسطین و ملت فلسطین اراده آن و مقاومت آن است. ملت فلسطین و مقاومت یک نمونه اسطوره‌ای از خود ارائه کردند. بنابراین رژیم صهیونیستی با طیب خاطر در واقع به این توافق روی نیاورد، بلکه مجبور و نیازمند این توافق بود. به همین این یک. دوم این که پس از 15 ماه رژیم صهیونیستی و جهان نمیتوانست شاهد این وضع باشد. جهان میخواهد این جنگ پایان یابد. به همین علت فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی اعمال شد تا این جنگ را پایان دهد. به این دو علت، علت اول این که شکست خورد و علت دوم این که میخواست اسرای خود را بازگرداند. رژیم صهیونیستی طی 15 ماه گذشته نتوانست اسرای خود را بازگرداند مگر با مذاکره. به همین علت رژیم صهیونیستا، من باید بگویم همه انتظارها، همه توقعات مطرح است، اما رژیم صهیونیستی نیازمند این است که توافق ادامه داشته باشد تا بتواند اسرای خود را بازگرداند، زیرا اسرای اسرائیلی ده ها نفر از آنها همچنین در دست مقاومت است و رژیم نیازمند آنهاست. ما گفتیم که آنها فقط با آتش بس آزاد می شوند. بنابراین مراحل پی در پی، چند مرحله پی در پی آتش بس وجود دارد. در این باره همچنین باید بیفزاییم که ما این توافق را با عنوان توافق تسلیم امضا نکردیم، بلکه با شروط موافقت وارد این توافق شده ایم. شروطی که از همان روز اول مطرح بود، از همان روز اول تجاوزگری ما اعلام کردیم که توقف جنگ باید متوقف شود، رژیم صهیونیستی از نوار غزه به طور کامل باید خارج شود، بازسازی غزه انجام شود، آوارگان باید به مناطق خود بازگردند و بازسازی انجام شود. همه این مسائل در توافق مطرح شده است. به همین علت ما این توافق را بر اساس شروط خود و بر اساس تضمین های مکتوبی که از میانجی ها گرفته ایم وارد این توافق شده ایم. دوم این که توافق، این که در توافق نص صریح تاکید شده است که آوارگان به شمال باید برگردند، که میلیون ها نفر از آنها در حال بازگشت و بازگشت هستند و در واقع یک تصاویر پیروزمندانه رقم زدند. مقاومت از موضع قدرت اسرا را آزاد می کند. سه اسیر رژیم صهیونیستی آزاد شدند، اما در مقابل آن صدها نفر از اسرای فلسطینی آزاد شدند. درست است که ما 33 اسیر اسرائیل را آزاد خواهیم کرد که 25 نفر آنها زنده و بقیه مرده هستند، اما در برابر این تعداد حدود 2000 نفر از اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد که حدود 300 نفر از آنها به حبس ابد محکوم شده بودند. حدود 1000 نفر از آنها حالا بعد اگر از عملیات طوفان الاقصا بازداشت.
اگر به هر دلیل با وجود همین تضمین هایی که جناب عالی اشاره کردید، اگر نقضی صورت بگیره از سمت رژیم، شما پاسختون چه است؟ شما چه گزینه هایی رو پیش رو خواهید داشت؟
مقاومت در کمین است. سلاح ما در دستان ما است و ملت ما نیز از مقاومت حمایت می کند. ما می خواهیم توافق آتش بس ادامه داشته باشد، اما اگر رژیم صهیونیستی در شرایطی است که ما فقط در مقام دفاع از ملت خود هستیم.
آیا شما توانستید خلأ از دست دادن فرماندهان شهیدتون رو تا الان پر بکنید؟
ما به طور مستقیم و بلافاصله در وضع رهبری و فرماندهی ما کاملا خوب است، زیرا به صورت شورا اداره می شود و به صورت بلافاصله مستقیم انتخاب می شود و در واقع اون خلأ را پر می کند زمانی که برادرمان اسماعیل هنیه رحمت الله علیه شهید شد، بلافاصله یحیی سنوار رحمت الله انتخاب شد به عنوان رهبر حماس. بنابراین خلأی وجود ندارد و نخواهد داشت، نه در بعد سیاسی و نه در بعد نظامی. مسئله مهمتر از این در جنبش حماس و گروه‌های مقاومت این است که ملت فلسطین حامی مقاومت است، یعنی که ما متکی به ملت فلسطین هستیم، ملتی که 15 ماه از مقاومت عدول نکردند و به محض اینکه جنگ پایان رفت دیدیم که ملت فلسطین جشن میگیرن.
و حالا مستحضر هست که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بحث کوچ اجباری قریب 2 میلیون نفر از اهالی غزه رو مطرح کرده برای اینکه آمریکا مالکیت اون منطقه رو به دست بگیره و اونجا رو تبدیل بکنه به یک منطقه سیاحتی و یک ساحلی که ازش استفاده بشه. پاسخ شما به این طرح دونالد ترامپ چه است و مشخصا حماس چه موضعی در این باره خواهد گرفت؟
خب این بیشک نشان دهنده حمایت کور امریکا که ما از ده ها سال پیش با آن عادت کرده ایم است. این نشان دهنده تفرعن و تکبر امریکاست که ظاهر می شود. از همان روز اول از رژیم صهیونیستی حمایت می کند امریکا و رئیس جمهور امریکا. زمانی که چنین اظهاراتی را مطرح کردند برخی از سران رژیم صهیونیستی را خوشحال کردند، اما از سوی همه کشورها مخالفت دید و در نتیجه عقب نشینی کرد. بنابراین این اظهارات همین جوری مطرح شد و بدون برنامه. اما در سطح ملت فلسطین باید بگویم که ما اعلام می کنیم که هر گونه طرحی در این باره به باد خواهد رفت، به باد خواهیم داد هر گونه طرحی علیه فلسطین و ملت فلسطین در نوار غزه را. ملت فلسطین طی تاریخ گذشته چنین طرحهایی را به شکست کشاندند و رژیم صهیونیستی را مانع از بازگشت آوارگان رژیم صهیونیستی شده است. بنابراین باید بگویم که ملت فلسطین در شمال نوار غزه اگر رژیم صهیونیستی به خانه های آنها و مراکز آنها حمله نکرده بود، رژیم در واقع ملت فلسطین از خانه های خود خارج نمی شدند. ما در این سرزمین ریشه دوانیده ایم، ما در این سرزمین ریشه دار هستیم و اجازه نمی دهیم طرحهای رژیم صهیونیستی به پیش رود. ملت ما چنین طرحهایی را به شکست خواهد کشاند و چنین طرحهایی را باید بگوییم که ما در کمین چنین طرحهایی هستیم و این طرح را باید بگویم که از همون لحظات اول مرده به دنیا.
و در کنار این که باز بحث الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی رو مطرح میکنه دونالد ترامپ، فکر میکنه پیامد و پیام این اتفاق برای رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟
اول باید بگویم که رژیم صهیونیستی، باید بگویم یکی از طرح‌های رژیم صهیونیستی همین است، تندروهای رژیم صهیونیستی کرانه باختری را مرکز منازعه می‌دانند، یعنی قدس. و در داخل پرانتز باید بگویم که به کرانه باختری یهودا و سامرا اطلاق می‌کنند و این آنها این منطقه را سرزمین مقدس خود می‌دانند و مناطق ما و بیشتر از مناطق دیگر بر این منطقه اهتمام دارند. رژیم صهیونیستی واقعا در این باره برنامه‌های حقیقی و واقعی را دنبال می‌کند و ما با نگرانی این طرح‌ها را دنبال می‌کنیم. اما خب ما و ملت فلسطین مقاومت خواهیم کرد، ما به صورت کاملا نستو به نقش خود عمل خواهیم کرد. مقاومت ما در کرانه باختری در کمین است، در برابر اشغالگران رژیم صهیونیستی در سراسر کرانه باختری، از قدس گرفته تا جنین و از توباس و از طولکرم گرفته ایستادند و نبرد می‌کنند و همه جهانیان نیز که امروز کور شده است، امروز عدالت و تساوی از این شعارها دم می‌زند. اما کجا هست تصمیم ها قطعنام های رژیم صهیونیستی که در این ارتباط مطرح شده است؟ امروز جهان کجا ایستاده است؟ امروز جهان شکست خورده ایستاده است و تبانی می کند با رژیم صهیونیستی و به رژیم و به ملت فلسطین خیانت می کند. ملت فلسطین بر این نظر است که امت اسلامی و ملت های عربی باید به صورت یک صدا و یک ندا در این باره بیستند و در وهله اول عادی سازی را متوقف کنند و با رژیم صهیونیستی علیه رژیم صهیونیستی بیستند در چارچوب کنشگری های سیاسی و دیپلماتیک. بنابراین در این باره باید تاکید کنند که امت اسلامی باید مانع از این رژیم صهیونیستی بشوند. رژیم صهیونیستی به دنبال زیاده خواهی های خود است. اگر در برابر رژیم نیستیم، رژیم به اجرای طرح‌های خود اقدام خواهد کرد و لازم است در این باره فشارهای بین المللی و جهانی وجود داشته باشد. رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و اسلامی نباید روابط تازه‌ای را با رژیم برقرار کنند با وجود همه این تجاوزگری ها علیه قدس، علیه کرانه باختری و ملت فلسطین، بلکه روابط خود را با این رژیم باید قطع کنند.
و یک اتفاق چشمگیر در این 15 ماه فعالیت رسانه‌ای از سمت جبهه مقاومت به ویژه حماس بود. یعنی در برابر اون امپراتوری رسانه‌ای به نظر می‌رسید که حماس در حوزه رسانه خیلی موفق تونست عمل بکنه و این خیلی به چشم آمد. راجع به این فعالیت‌های رسانه‌ای که اتفاق افتاد یک کمی برای ما توضیح بدید و اینکه چگونه ادامه پیدا کرد و چطور تو اون شرایط حواس شما به این بود که در حوزه رسانه هم به اندازه میدان بتونید حرکت بکنید و همراه با جنگ باشید؟
اولا من باید در این باره باید بگویم که حماس رسانه ها و مجموعه رسانه های خود را دارد و چارچوب های رسانه خود را در این باره مشخص کرده بود و اینکه مخاطبان خود را مشخص کرده بود. در واقع حماس مخاطب شناسی کرده بود. ما در این منظومه و در این مجموعه رسانه ای و رسانه های ما در این چارچوب عمل کردند. مخاطب ما انسانیت و بشریت و امت اسلامی و عربی است. ما میدانیم که این عملکرد رسانه ای ما بر صهیونیست‌ها تأثیر گذار است، بر صهیونیست‌ها بسیار تأثیر گذار است. به همین علت ما پیام‌های خود را در چارچوب رسانه‌های خود به دشمن ارسال می‌کردیم و حماس در چارچوب این جنگ پیام‌های خود را در مقاطع و در بزنگاه‌های بسیار خاص و حساس پیام‌های خود را ارسال می‌کرد. بنابراین پیام‌های خود را همچنین من باید بگویم که به غربی‌ها و صفوف غربی‌ها ارسال کردیم. بنابراین مسیر و طریق و مسارها در این چارچوب مشخص شده بود و ما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته عمل کردیم و همه این مجموعه های رسانه‌ای کاملا منسجم در کنار هم در برای حمایت از ملت فلسطین، حق ملت فلسطین، حق دفاع از خیشتن و حمایت از مقاومت قهرمانانه و ملت فلسطین عمل کردند. این معانی و این مفاهیم و این اداره و مدیریت همسان و همسو با یکدیگر این پیروزی را رقم زدند و این عملکرد بسیار خوبی را داشتند. افزون بر این باید بگویم که در این باره افراد بسیار مخلصی، بسیار حامیانی، حامیان از سوی رسانه‌های عربی و اسلامی و بین المللی، به ویژه رسانه‌های محور مقاومت، در این باره در جهت خدمت به رسانه‌های طوفان الاقصا عمل کردند و ما در همین جا از همه این رسانه‌ها تشکر و قدردانی می‌کنم و از همه رسانه‌هایی که و از همه تاثیرگذاران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در این باره کنشگری موفقی داشتند و عملکرد موفقی داشتند در حمایت از طوفان الاقصا و ملت فلسطین و در حمایت از مقاومت فلسطین عمل کردند و طی حدود 15 ماه گذشته رسانه‌ها کاملا توان خود را، توانمندی خود را به میدان آوردند و توانستند در این باره خوب بدرخشند و عمل کنند و به صورت بهترین صورت نبرد و مردان مبارز نبرد مردان مبارز مقاومت را به تصویر کشیدند و بیان کردند.
و الان بعد از برقراری آتش بس و مبادله اسرا و بازگشت بسیار از اسرای فلسطینی، حال و هوای مردم غزه الان چگونه است و حماس برنامه‌اش برای بازسازی غزه چیه؟
در ارتباط با اسیران باید بگویم که ما اخلاق اسلامی خود و اخلاق خودمان را به منصه ظهور گذاشتیم. در ارتباط با اسرا ما از اسرا حمایت کردیم و غذا و دارو برای اسرای صهیونیست فراهم کردیم، همانطور که برای ملت خود فراهم می کردیم. به همین علت ما تا آنجا که می توانستیم از آنها حمایت کردیم، اما رژیم صهیونیستی ده ها نفر از آنها را به کشتن داد و علاوه بر آنها در کنار ملت فلسطین آنها را نیز کشت. بنابراین اسرای اسرائیل، اسرای صهیونیست و اقدامات و رفتارهای ما یک الگویی از انسانیت و رفتار انسانی اسلامی در برابر رفتارهای بیمارگونه رژیم صهیونیستی در قبال اسرای فلسطینی بود. ما دارای ارزش و دارای اخلاق هستیم و بر همین اساس عمل کردیم. درباره بازسازی باید بگویم که توافق تأکید می‌کند که در این باره میانجی‌ها و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و بین‌المللی در مرحله اول باید ارزیابی از نوار غزه داشته باشند و در مرحله دوم بازسازی شروع خواهد شد. ما نیز پیگیر هستیم از طریق میانجی‌ها و افراد دیگر. ما به هر حال خادمان ملت فلسطین هستیم، ما خون در خون آنها بسته ایم، ما هم درد و هم رنگ و با آنها خوشحالی می کنیم و در واقع بیشتر از چیزی که برای خود فراهم کنیم تلاش می کنیم برای ملتمان در نوار غزه فراهم کنیم، ملتی که با صبر و شکیبایی خود در واقع الگوی بی بدیل و بی نظیری را رقم زد. ما اطمینان داریم در این باره که در برابر تجاوزگری ها نوار غزه را ساخته ایم به همراه کسانی که از ما حمایت می کنند و بار دیگر نوار غزه را بهتر از قبل خواهیم ساخت
انشاءالله. و روزهای آینده مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین برگزار خواهد شد. پیام شما برای علاقمندان به این دو شهید بزرگوار و به ویژه برای حزب الله لبنان و مردم لبنان چست؟
ما به حضرت سید و جناب سید میگوییم، سیدی که رحمت الله علیه باد، سیدی که خلق و خوی او را به یادگار داریم، به او میگوییم که پیروز شدیم، شما پیروز شدید در دنیا و آخرت و در جوار شهدا و در محضر خداوند هستیم. ما به حزب الله و همه لبنانی ها میگوییم که معامله شما، اقدام شما موفق شد، شما پیروزی رقم زدید، در کنار ملت فلسطینی به نحو احسن ایستادید، شما در این جانفشانی و در این ایستادگی در کنار ما ایستادید و دشمن را شکست دادیم و مانع از تحقق دشمن شدیم و مانع از تحقق اهداف بقیه دشمن شدیم. حزب الله باقی است، اراده حزب الله باقی است، عزم و اراده حزب الله باقی است. به لبنان، به ملت لبنان تبریک میگویم، به حزب الله، به رهبران حزب الله، به مقاومت حزب الله تبریک میگوییم و ما از همه کسانی که و از همه دوستداران ملت فلسطین، همه آنهایی که از فلسطین حمایت کردند تشکر می‌کنیم، به آنها اطمینان داریم ما در این راه و در این مسار تا پیروزی نهایی پیش خواهیم رفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای خلیل الحیه، معاون رئیس سطح سیاسی حماس، از حضور شما در گفتگوی ویژه خبری. سلام مردم ایران رو به مردم مظلوم غزه برسانید. برای شما و همه همرزمان شما به ویژه برای مردم قهرمان غزه و برای حماس قهرمان آرزوی توفیقات روزافزون داریم. ممنونم از حضورتون در این گفتگو و خدا نگهدار شما.
بارک الله.